بسم الله الرحمن الرحيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله صلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. در جلسه گذشته استدلالی رو بیان کردیم برای اینکه از اون رهگذر به شرعیت و مشروعیت انتخاب و حضور مردم و رأی مردم برسیم، اون هم در گفتمان نظریه نسب. یعنی ما با تحفظ بر نظریه نسب که نظریه مشهور فقهاست و نظریه حضرت امام هست، می توانیم بحث رأی مردم و حضور مردم رو تبیین بکنیم از نگاه فقهی. خلاصه استدلال این بود که حکومت ضروری است و حکومت اسلامی هم ضروری است در گام دوم، و در گام سوم تحقق حکومت اسلامی که ضروری است و واجب است بدون حضور مردم و بدون همراهی مردم محقق نمیشه و امکان پذیر نیست. پس تحصیل مقدمه واجب واجب است و به این ترتیب حضور مردم در حقیقت برای تحقق حکومت دینی واجب است یا دست کم مشروعیت دارد. خب همینجا دقت بکنید که ما تفاوت‌های عمده‌ای داریم با بحث دموکراسی غربی. یکیش این است که اینجا هیچ تأکیدی بر رأی اکثریت نمیشه. نکته دوم این است که قرار نیست با حضور مردم یا رأی اکثریت حق امر و نهی به حاکمان داده بشود. تحقق این حکومت به رأی مردم هست و اگه مردم نخواهند این تحقق پیدا نمی کند. به عبارت دیگر مردم موظف هستند تلاش بکنند تا بهترین الگوی حکومت محقق شود. هر کسی به سهم خودش به اندازه توان خودش این وظیفه رو بر عهده دارد از نظر شرعی و فقهی. در اون استدلالی که ما بیان کردیم وجوب تشکیل حکومت اسلامی رو مفروض گرفته بودیم. این در عبارات فقها اشاراتی بهش شده و مخصوصا حضرت امام رضوان الله تعالی علیه که در کتاب البیع خودشون به این مسئله پرداختن. ما از چند مسیر میتونیم بحث وجوب تشکیل حکومت اسلامی رو بحث بکنیم که به دنبال اون بگیم حالا که تشکیل حکومت اسلامی واجب است پس حضور مردم هم که برای تحقق این واجب لازم است و ضروری است واجب است. راه اول تحلیل قوانین اسلامه. راه دوم تحلیل اهداف اسلامه و راه سوم تحلیل اجتماعی مسلمانان هست که البته حالا در این راه سوم ممکن است که نیازمند تکمیل و عرض می شود توضیحاتی باشه، اما راه اول و دوم رو فقها و مخصوصا حضرت امام بهش پرداختن. تحلیل قوانین اسلام یا همون فقه اسلام، اینکه حلال اسلام و حلال محمد و حرام محمد صلی الله علیه و آله حلال و حرام الی یوم القیامه، بحث جامعیت و جاودانگی اسلام اینجا مورد توجه است، و اینکه اسلام قوانین اجتماعی و سیاسی داره و این قوانین اجتماعی سیاسی برای همیشه است و این قوانین اجتماعی و سیاسی نیازمند یک متصدی است و این متصدی نیازمند همراهی عموم مسلمین هست برای اینکه بتواند اون رو محقق کند. یک نگاه ذو مراتب داشته باشیم، مقوله به تشکیک داشته باشیم در این تحقق. به هر میزان که همراهی مردم، همراهی تخصصی مردم، متخصصین، کارشناسان، عموم مردم با انقلاب اسلامی، با حکومت دینی، با حکومت پیغمبر، با حکومت امیرالمومنین افزایش پیدا بکنه، این تحقق هم افزایش پیدا میکنه. یعنی به عبارت دیگه ما تحقق اسلام رو یک تحقق بین وجود و عدم نبینیم، یک تحقق ذو مراتب افزایشی یا کاهشی است، هم کمی است هم کیفی است. به هر میزانی که حضور مردم، حالا حضور مردم که گفته می شود، حضور متخصصین، حضور کارشناسان، حضور اهل فن در حکومت دینی افزایش پیدا بکنه و این همراهی افزایش پیدا بکنه، اون تحقق افزایش پیدا میکنه. پس ما قوانین اجتماعی سیاسی در اسلام داریم، برای تحقق اون لابد از این هستیم که یک کسی عهده‌دار بشود که این قوانین رو بشناسد. نمیتوانیم حکومت رو به دست کسی بدیم که قانون رو نمیشناسد. به همین خاطر ضرورت تشکیل حکومت اسلامی مطرح میشه. نکته دوم برای تحلیل وجوب تشکیل حکومت اسلامی توجه و تحلیل اهداف اسلام هست. شما اگر بر اساس آموزه‌های قرآن کریم و سیره پیامبر نگاه بکنید، مثلا تحقق قسط و عدل جزء اهداف اسلامه. آیا بدون داشتن یک حکومت میتوان به این هدف دست پیدا کرد یا نه؟ اهداف اسلام را اگر تحلیل بکنید، شما به تشکیل حکومت اسلامی میرسید. نکته سوم تحلیل وضعیت اجتماعی مسلمانان هست در طول تاریخ. یه بحثی رو علوم سیاسی مطرح میکنه و در حقوق سیاسی هم مطرح میشود که من به اون اشاره میکنم اینجا. ببینید، میگیم که یک اصطلاحی که حالا در حقوق سیاسی و در دانش سیاست به کار میره، اصطلاح دولت هست. دولت در یک معنا به معنای استیت به کار میره، به معنای مجموعه از چهار عنصر. دولت یعنی حکومت، حاکمیت، سرزمین و جمعیت. به این چهار عنصر در یک اصطلاح میگن دولت. البته دولت معانی دیگری هم داره. دولت یک وقت فقط به معنای قوه مجریه است، دولت یک وقتی فقط به معنای حکومته، اما در یک معنای عام دولت چهار عنصر رو در بر میگیره. خب وقتی که چهار عنصر شکل گرفت، چهار عنصر ممکن است به صورت اسلامی شکل بگیره، به عبارتی دولت سازی اسلامی، و یه وقتی دولت سازی ممکنه به شکل شیعی شکل بگیره. من اینجا بحث فرایند دولتسازی شیعی رو میخوام بهش اشاره بکنم. یه شبهه هست، یه سوالی هست، و اون است که چرا فقها در طول تاریخ به یک اندازه به بحث ولایت فقیه نپرداختن، به بحث حکومت اسلامی نپرداختن. این تحلیل سوم میتونه اینجا ضمن این که بحث حضور مردم رو پوشش بده، بحث توجه به حکومت دینی رو هم پوشش بده. شما به صورت خاص در دوره صفویه هست که این چهار عنصر رو دارید. تشکیل حکومت صفوی در حقیقت نقطه دولت ملت شیعی است. یعنی شما قبل از صفویه جز برخی از استثناهای کوچک چیزی به نام دولت شیعی نداری. دولت شیعی یعنی این که حکومت، حاکمیت، سرزمین و جمعیتی که شیعه باشن. خب وقتی که این شکل گرفت، اون موقع بحث بعدی شکل میگیره و اون بحث ولایت فقیه هست. یعنی فقهای شیعه میبینید که در زمان صفویه بحث ولایت فقیه رو پررنگ ترش کردن، و همچنان در دوره قاجار و همچنین در دوره پهلوی. وقتی که پادشاه اسلام ادعا میکنه که من شیعه هستم، اون موقع نوبت به این میرسه. وقتی که اکثریت جمعیت ایران و یک سرزمین و جغرافیا شیعه هستن، اون موقع نوبت به این میرسه که در حقیقت فقیه شیعه بیاد و این حکمرانی رو محقق بکنه. و اینجا هم تصدی مباشر و تصدی ملموس ضرورتی نداره. ساختارهای مختلف در هر دوره متفاوت هست و اقتضاعات مختلفی رو داره. شما در زمان صفویه میبینید که صفویه با روی کرده تصوف و روی کرده صوفیانه به دین وارد حکمرانی و سیاست شدن. اما رفته رفته این صفویان رفتن سراغ فقها. مرحوم محقق کرکی، مرحوم شیخ بهایی، پدر شیخ بهایی، بزرگان اهل لبنان بودند. اینها که آمدن در دستگاه صفویه یک کار فرهنگی رو انجام دادن برای تحقق حکومت دینی. اما این تحقق حکومت دینی کار یک شب و یک روز نبود. شاه صفوی دلبستگی به تشیع داشت، دلبستگی به اسلام داشت، اما اینکه این تحقق انجام بشود، این نیازمند زمان بود. این دارای فراز و فرود بود، در همه پادشاهان یکسان نبود. همچنانی که ما در دوره قاجار میبینیم این روند کاهشی پیدا میکنه. این گونه نیست که بگیم در دوره قاجار نسبت به دوره صفویه روند افزایشی پیدا میکنه. خب پس میتوان تبیین‌های عقلانی، تبیین‌های فقهی ارائه داد برای اینکه وجوب تشکیل حکومت اسلامی رو اثبات کرد و از رهگذر اون به مقدمه اون پرداخت، و اون حضور مردم هست، که این حضور مردم هم صرفاً بین وجود عدم نیست، بلکه مقوله به تشکیک هم از نظر کمی و هم از نظر کیفی. من یه مثالی میزنم و بحث این جلسه رو به اتمام میرسونم. شما نگاه بکنید، اگر همه طلبه های ما مثل شهید مطهری باشن، مثل شهید بهشتی باشن، مثل آیت الله مصباح باشن، اگر همه نظامیان ما مثل سردار سلیمانی باشن، اگر همه دانشگاهیان ما مثل این شهدای هسته‌ای باشن، مثل شهید چمران باشن، خب شما ببینید تحقق حکومت اسلامی خیلی متفاوت خواهد شد. تا زمانی که بگیم نه، نیروهایی که داریم نیروهای مرددی هستن، یا نیروهایی هستن که از نظر کمی و کیفی اون توانمندی های لازم رو ندارن. پس همراهی مردم به معنای کمی و کیفی اون باید مورد توجه قرار بگیره که تحقق بخش حکومت دینی است. انشاءالله در جلسه آینده در این باب بیشتر سخن خواهیم گفت. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.